الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. ما گوییم که بحثی رو داشتیم در باب ضرورت خودشناسی، ولی گاهی از اوقات من وقتی بحث رو رد میشم به یه چیزایی برخورد میکنم که حیف هم میاد اینو میشه گذاشتش که جزء بحث قبل و تکمیلش کرد. مثلا اگه یادتون باشه ما ضرورت خودشناسی رو بحث کردیم که ضرورت داره، متا اگه دقت داشته باشید دلایلی که داشتیم بیشتر یا روایات بود و یا آیات قرآنی بود، اما از دلایل عقلی یه دونه دلیل رو میارم، دلیل خیلی خوبی هم هست، و وقتی این دلیل آورده بشه تمام اون صحبتایی که میشه به اصطلاح ارشاد به حکم عقلی. یعنی اینکه اگر عقل چیزی رو گفت بعد شما روایت و یا آیه آوردید، گفته میشه که اون آیه و روایت هم همون حرف رو داره هی به اصطلاح تأیید میکنه. اگر عقل دلیلی برش نداشته باشه، اون آیه و یا روایت خودش میشه به عنوان یک دلیل. ببینید این دلیل عقلی چجوریه. هر موجودی بالفطره دارای حب ذات است. وقتی نگاه میکنیم هر موجودی فطرتاً خودشو دوست داره، بدون استثناء همه اینجوریه. حتی حیوانات هم همینطورن و اینها خودشونو دوست دارن، از دشمنشون نفرت دارن، تلاش میکنن که دشمن از خودشون دور کنن و بالاخره میخوان اون چیزی را که براشون لذت بخشه. طبیعی است که وقتی که شخص خودش رو دوست داره به خودش بپردازه و در صدد شناخت کمالات خیش و راه رسیدن به آن برایه. خیلی طبیعی است که کسی که خودش رو دوست داره راه کمال خودش، مسیر درست رو بشناسه و بدونه که چی کار بکنه. این طبیعی است و برای همه هم هست. خب آغاز و انجام انسان اول از کجا اومده به کجا خواهد رفت، کمالات ممکنیست که به اینها نائل میشه، اما باید تمام اینا توجه داشت که مقدم بر همه مسائل دیگه است. یعنی وقتی ما خودمونو بشناسیم، کمالات خودمونو بشناسیم، این مقدم بر بقیه چیز هست. وقتی شناختیم خودمون رو، کمالاتمون رو شناختیم، فهمیدیم چی برامون خوبه، به تبع دنبال اینها خواهیم رفت که اگه دنبال شناخت اینها نریم واقعا رسیدن به کمال برای انسان اصلا میسر نیست. حالا نگاه کنید ادیان آسمانی، پیشوایان دینی، علمای اخلاق، همه اینها تلاششون اینه که به خودشناسی و به اصطلاح خودپردازی همه را ارشاد کنند. یعنی همه به دنبال اینن که این حقیقت فطری و یا عقلی را میخوان شکوفا کنند و میخوان بگن که همینی که میخواستیم چگونه انجام بشه. بزرگان اخلاق، ادیان الهی، دستورات الهی، تمام اینها برای اینن که اینها میخوان راه رو به انسان نشون بدن، شیوه حرکت رو به انسان نشون بدن، وظایفی که داره و کارهایی که باید بکنه رو به انسان نشون بدن. این تمام. حالا یه بحث کوتاه دیگر، چند تا آیه رو من در اون بحثی که آورده بودیم از آیات استفاده نکردم برای بحث خودشناسی. سه تا آیه من یادداشت کردم برای خودشناسی، به نظرم آیات خوبی اومد. میخونم ببینید. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. سوره مبارکه مائده آیه 105. بر شما باد به خودتون، بر شما باد به خودتون که نه دریابید خودتون، رها نکنید خودتون، ولو نشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. توجه داشته باشید که اگه شما هدایت بشید، اگه همه هم گمراه بشن به شما ضرر نمی کنه، شما خودتو دریاب. علیکم انفسکم، بر شما باد به خودتون. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ضرر به شما نمیزنه کسی که گمراه شد، به شرطی که شما هدایت شده باشید. اگه شما راه رو پیدا کرده باشید، به ضرر شما دیگرانم گمراه بشن به شما ضرری نمیخوره. پس این عین همون آیه است، کل نفس به ما کسبت رهینتون، هر کسی در گروه اعمال خودشه. یا آیه دیگری مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، سوره مبارکه فصلت آیه 53. به زودی نشان میدیم به اینها آیات خودمون رو در آفاق، در افقها و فی انفسهم و در خودشون. پس یکی از آیات هم خودشناسی است. فکر کنم خیلی این آیه صریحه در مطلبه. سنوریهم، به زودی نشونشون میدیم، آیاتنا فی الافاق، آیات خودمون رو در آفاق افقها و فی انفسهم و در خودشون. حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینکه براشون آشکار بشه که خداوند متعال حقه، تا اینکه به حقیقت خداوند متعال پی ببرن. نشونشون میدیم آیاتمون رو تا از طریق آیاتمون پی ببرن به حقانیت خدای تعالی. سوره مبارکه فصلت آیه 53. یه آیه دیگه هم براتون میخونم، سوره مبارکه زاریات آیه 21. بفرماد که وفی انفسکم افلا تبصرون، آیا شما به خودتون آیا نگاه نمی کنید؟ بصیرت در باب خودشناسی، در باب خودشناسی نخواهید داشت؟ تلاش نمی کنید که خودتون بشناسید؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، در ارتباط با خودتون آیا بصیرت به خرج نمیدید که کی هستید، چی هستید، از کجا آمده اید، به کجا می روید و چه اهدافی رو باید تعقیب کنید؟ همطور میخواد رها کنید خودتونو. این تا اینجا صلواتی ختم کنید. یه نکته دیگری هم اینجا باز از مباحث قبل اینها وا افتاده که یا سریع رد شدیم، بعضی دوستانم گاهی سوال میکنن میبینم یا سریع رد شدیم متوجه نشدن یا نمیدونم خوب توضیح ندادیم. برخیش مثل این تکه را اصلا نگفتم که دارم الان میگم. بحثی ما درباره کمال کردیم اگه یادتون باشه، اونجا گفتیم که هر موجودی به سوی کمال خودش حرکت میکنه به شکل غریزی. انسان باید به اختیار به سوی کمالش بره. یه حرکت داره به اصطلاح موهبتی است، یعنی خدای تعالی داده، مثلا فرض کنید مثل کرامت انسانی که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، ما انسان ها رو، بنی آدم رو خلق کردیم و اینها رو رو خشکی و تری به حرکت آوردیم. و رزقناهم من الطیبات، از چیزهای پاک هم به اینا خورانیدیم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، نسبت به بسیاری از چیزهایی که خلق کردیم برتری دادیم به انسان. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اگه اشتباه نکنم کسی حفظه آیه رو، نسبت به بسیاری از اونچه که خلق کردیم انسان رو برتری دادیم، برتری جدی. بعضی همین رو میگن این کمال انسانه و این یک کمال جبری است که خدای تعالی بهمون داده و زحمت و تلاشی براش نکشیدیم. ما رو نسبت بسیار از موجودات برتری داده، یعنی آمادگی داده، استعداد پیشرفت و کمال داده، ولی این کافی نیست. باید شما یک کمال به اصطلاح انتخابی اختیاری هم داشته باشید که اکتسابی است، خودتون باید کسب کنید و تلاش کنید. اون در گروه مثلا تقواست، اونو باید زحمت کشید پیدا کرد. برازیدن و بالیدن به این که خدا داده این چیز نیست. ببینیم تو چی کار میکنی. مثلا فرض کنید که قوم یهود و بنی اسرائیل را خداوند در قرآن فرمود ما اینا رو برتری دادیم نسبت به بسیاری از موجودات انسان‌ها، حتی خب پیامبران زیادی را در اینا قرار دادیم برای هدایت اینا فرستادیم. اینا میگن خب پس ما از انسان‌های دیگه بهتریم. نه، باید اون شما با پیغمبر رو بعد چی کار کردید؟ در یک روز 70 تاشون رو کشتید، مغازه رو باز کردید. چه شرافتی صافه. خدا این لطفو کرد، ولی شما چی کار کردید؟ خدا پیغمبر اکبرم رو در بین ما قرار داد، ما چی کار کردیم؟ این مهمه. خدای تعالی ما رو در انقلاب پیروز کرد، اما ما چی کار کردیم؟ او داد که خب او کارشه. شما چی کار کردید؟ یعنی شما به اختیار کجا دارید میرید؟ نسبت به این توجه داشته باشید. کمال انسانی هم همینجوره. ما یه کمالی داریم که خدای تعالی داده که پر از استعدادیم، میتونیم به خیلی جا برسیم. یه کمال هم هست که بعد از این که ما این رو گرفتیم، این استعدادها رو ازش استفاده میکنیم یا نمیکنیم. اگه بکنیم اون وقت به این افتخار کردن داره که به اختیار و انتخاب حرکت میکنی. اگه نکنی که این چی شد؟ وقت توجه داشته باشید تعریفی از کمال حقیقی هر موجود من اینجا دارم قشنگه. کمال حقیقی هر موجودی عبارت است از آنچه آخرین فعلیتش اقتضای رسیدن به آن را دارد. مثلا ببینید یه دونه مثلا هسته یه هلو یا یه دونه مثلا گل خرزره، این استعداد شدن یک گل خرزرهی که مثلا 2 متر ارتفاع داره، پهناش مثلا فرض کنید که نمیدونم در 1.5 متر میشه. حالا اگه شما توقع داشته باشید وقتی اینو میکاریم ما مثلا آنن بره تا تاق، اما اینکه گل نیلوفر نی، این استعدادش تا اونجایی که هست، یعنی ما از گربه توقع گربه، از موجودی به نام انسان توقع انسان در سطح خودش، یعنی کمالی که داریم میگیم این قوه او، استعداد او به فعلیت برسد در سطح خودش، نه جای دیگه. یعنی یه مثلا توقع داشته باشه که طرف حضرت موسی بشه، نه اینه نمیگیم، چون شدنی نیست اصلا. او پیامبر، خدا خواسته پیامبرش کرده، ولی من خودم را برای همین من فکر می‌کنم بیشتر اوقات ما باید خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم که چه میتونستیم بشیم و نشدیم. خیلی اوقات این کار نمی‌کنیم، ما خودمون رو با دیگران مقایسه می‌کنیم که معلومه او با من ممکنه فرق بکنه. وقت انسان هم به شکل نوعی، به شکل عمومی یه سطحی داره از کمال تا یه جایی. وقت البته توجه باید داشته باشیم که کمال هم نیز دارای مراتبه، در همه یه مرتبه نیست، در همه یه سطح نیست و فرق میکنه. این هم یه نکته. نکته بعدی که باز از قبل دارم تکمیل میکنم اینه: انسان بالفطره خداشناسه. اینو قبلا به مناسبت هایی گفتیم، آیاتش هم خوندیم که در قرآن هست که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. توحید فطرت هم است، همه بر مبنای توحید سیر میکنن. اما قرآن یه ادعایی داره. ببینید قرآن مدعی است که همه انسان‌ها در یک نشئه‌ای از وجود پروردگار خیش مطلع شدند و عیاناً خدای تعالی را مشاهده کردند. همون آیاتی که قالوا الست بربکم، ببخشید، قال الست بربکم، قالوا بلا. از هممون سوال شد که من نیستم پروردگار شما، هممون گفتیم چرا. صریح قرآن معروف به آیات عالم زر و یا آیات الست. در یه نشئه ای از وجود خدای تعالی خودش رو به ما نشون داده، نه فقط خداوند که پیامبر که امام، برای همه اینا فطری هستند در ما. یعنی حرکت به سوی امام یک چیز فطری است، حرکت به سوی پیامبر و طلب کردن او فطری است، طلب کردن خدای تعالی فطری است. هممون فطرتاً به سوی خدای تعالی کشش را گرایش داریم. برای همین هم هست که وقتی که پرده ها کنار زده میشه خدا رو میبینیم، وقتی که غفلت زدوده میشه متوجه خدای تعالی میشیم. مثلا در گرفتاری ها وقتی همه میبرن از ما یا از همه میبریم، همه یکی یکی رهامون میکنن میرن، احساس تنهایی غربت میکنیم، اون موقع بنا میکنیم خدا رو پرستیدن، بنا میکنیم خدا رو صدا زدن. همینجور نیست که امام صادق سلام الله علیه هم وقتی که ازشون سوال میشه که خداشناسی فطریست یعنی چی، حضرت هم نمیفرمان، به طرف میگن که تا حال شده که دریا بری؟ گفت بله. گفتن تا حال شده که مثلا کشتیتون غرق بشه ببینی وامونده و درمونده شدی و هیچ کس نیست کمکت کنه؟ گفت بله. گفتن آیا در اون حالت حالت انتظاری هم داشتی که کسی تو رو در اون حالت نجات بده؟ به قدرت بی نهایتی تکیه داشتی؟ گفت بله. فرمودی همون خداست و واقعا صدا میزنه. در قرآن هست که از اینی هم که دارم میگم از این روایت در قرآن بالاتر میفرماد، میفرماد که وقتی گیر میکنن دعو الله مخلصین له الدین، خیلی هم خالصانه میخونن خدا را. وقتی گیر میکنه، مثلا فرض کنید که این دو قلوهایی که مثلا در آمریکا بود، اون World Trade Center، مرکز جهانی تجارت جهانیشون، خب وقتی که این آتیش گرفت و به اصطلاح منفجر شد، حالت انفجار پیدا کرد، اونایی که اون بالا گیر کرده بودن بندگون خدا لباساشون در آورده بودن، از پنجره تکون میدادن که برسید به داد ما کمک کنید. این و الان هر یه کمی امید به پلیس و FBI و مردم و اینا داره، اگه متوجه شد و رسید به این که اینا هم یا کاری نمی کنن یا نمی خوان بکنن یا نمیتونن بکنن، وقت که دیگه صدا میزنه، اونجاست که دیگه فریاد خدای من را به راستی بلند میشه، وقت میگه مای گاد، خدای من. اون موقع دیگه سراغ یکی دیگه، دیگه این حرفای مزخرف و اراجیف رو نمیگه آدم. تو دریا مثلا گیر کنه آدم در حالتی که الان تصادف داره میشه، الان داره همه اموالش آتیش میگیره، واقعا با از نهایت دل خدا را صدا میزنه. همین چند وقت پیش بود تو ماه مبارک رمضان، داشتم میخواستم تهران بودم، یه سخنرانی اون چند شبی که اینجا نبودیم، شب احیا رو داشتیم، بعد از افطار میخواستیم بریم برای سخنرانی. وقتی داشتیم رفتیم یه مرتبه من متوجه شدم که راه بسته است و یه جوریه پیچیده است به هم ماشینا. دقت کردم یه ماشینی آتش گرفته و داره از جلوش همطور آتش میزنه بیرون، از زیر کاپوت جلو همطور آتش داشت میامد. یه پسری بود، این شاید مثلا 25-6 سالش بود، پیدا بود، اصلا پیدا بود این صاحب ماشینه. باور کنید با یه حالتی بنده خدا میدوید که از جلوی ماشین ما اومد رد شه. من به اون دوستم گفتم ترمز بگیر رد شه، این اموالش داره آتیش میگیره. بنده خدا از جلوی ماشین ها حتی متوجه ماشین ها نبود که چجوری میدوه، که راه رو یه مرتبه وسط خیابون ایستاد و به اصطلاح راه رو بند آورد که ماشین آتش نشانی برسه. داشت میامد ماشین آتش نشانی که بیاد ماشینش خاموش کنه. این به واقع راست میگه، ای اون موقع خدا رو میخونه، به راستی خدا رو میخونه، به راستی پناه به خدای تعالی میبره، به ویژه وقتی ببینه که دیگران یا کاری ازشون نمیاد یا نمیکنه. تا متکی به این اون هستیم آلت انقطاع نداریم، اینو نمیفهمیم ما. یعنی درک خدای تعالی در زمانی که فطری میگیم موقعی است که انسان از تعلقاتش بین اون بریده بشه. البته توجه داشته باشید، حالا تو پرانتز یه استفاده اخلاقی هم ازش میکنیم، و اون این که شما اگر خودتون به اختیار خودتون حالت انقطاع پیدا نکنید، جبران خلاصه ممکنه به اینجا بکشوننتون. اگه خدای تعالی بخواد تربیتتون کنه، جبران بچهتون ازتون میگیره، مالتون ازتون میگیره تا دلت چنده بشه. وقتی خودت به راحتی خمس مالت نمیدی، وقتی خودت مثل بچه آدم واقعا احساس نمی کنی که باید از دیگران بری تعلق پیدا نکرد، وقت تو رو میبرونن. یه صلوات بفرسته براتون میخونم اینو، ببین چقدر قشنگه. بسیار روایت زیباییست. شاید میتونم بدون هیچ اغراق و غلوی بگم که به ذهن بنده روایتی به این زیبایی نیست و سراغ ندارم، که عجیب روایتیست در باب عدم تعلق به غیر خدا. یه صلوات دیگه هم میخواد. دقت کنید روایت رو، این روایت رو بنده تأملم داشتم از اینکه آدرس‌هاش رو یه مقدار دقیق بیارم. اولا سند این روایت بسیار عالیه، در اصول کافی از جلد 2 صفحه 66 باب تفویض الی الله و توکل علیه، مرحوم صدوق در تهذیب جلد 6 صفحه 123 باب 54، مرحوم حر عاملی در وسائل شیعه جلد 15 صفحه 214 باب 12، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 68 صفحه 130 باب 63، همشون همین روایت رو نقل میکنن. من یه مقدار از همه گفتم که شما هر کدوم کتاب رو دارید برید ببینید، ولی اون معتبرترین که اولینه اون کتاب محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله تعالی علیه، کافی جلد 2 صفحه 66 باب التفویض الالله و التوکل علیه. حالا من براتون روایت رو میخونم، دقت کنید روش، خیلی روایت روایت جالبیست. باز هم صلواتی بفرستید. اگر تکیه کردی به غیر خدا، به مردم، باور کن که تو رو میکنه، به شرط که تحت تربیت خدا باشی تو رو خواهد کرد. چجوری؟ حسین ابن الوان میگوید در مجلسی علمی بودم که سخن از تمام شدن خرجی زندگی هم شد. گفتم که اون مسافرت اومدیم برای کسب علم و رسیدیم جایی و الان به اصطلاح تمام اموال ما تموم شده و ما دستمون خالی است. بعضی از دوستان به ما گفتن که به چه کسی امید بسته ای که بر او فرود آیی؟ خب پس حالا کجا میری بعد این جلسه امشب خونه؟ تو که پول نداری، هتل نمیتونی بری، و شاید قدیم مثلا مسافرخونه ای بود، یا بالاخره یه جایی میرفتن کاروانسرای جایی و یه پولی میدادن رفتن تو بخوابن. حالا من اینجوره، امشب اومدی تو این شهر، پولت هم که نیست، امشب کجا میخوابی؟ کسی هم که نمیشناسی. آره یکی مثل بنده با آقا اسد مهدی رفیقه، با حسن آقا رفیقه، حسن آقا رفیقه، میره یه تلفنی میزنه میره در خونش میگه که حسن جون، حسین جون، امشب مهمون نمیخواد، یا میره تو. یه بنده خدا این تعلقات هم شاید نداشت، حالا ببینید چی میگه. شاید هم داشت. حالا در هر حال بعضی از دوستان به ما گفتن به چه کسی امید بسته ای که بر او فرود آیی؟ گفتم فلانی. خیال نکنیم ما یه آسد مهدی داریم، همین در خونه آسد مهدی. او در پاسخ به من گفت به والله به آرزویت نخواهی رسید. از او پرسیدم خداوند تو را رحمت کند، تو از کجا میدانی؟ علم غیب داری؟ گفت امام صادق سلام الله علیه به من فرمود که در کتابی مطالعه فرموده است. از اون کتابا امام دیده باشن، از این کتابا نیست که به نزاقات ما کلی میخونیم هیچی توش نیست، نه، میگه حضرت فرمود که در کتابی مطالعه فرموده اند که خداوند متعال فرمود و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی، قسم به عزتم، قسم به جلالم، قسم به بزرگواری و بلند مرتبه بودن من بر عرشم، لا اقطعن امر کل مؤمل من الناس غیری بالیأس، حتما این کار را خواهم کرد، آرزوی هر آرزومندی را که از مردم به غیر من دل ببندد به یأس بدل خواهم کرد، اون آرزو رو می شکنم و امیدش رو ناامید خواهم کرد. ولا اکسونه ثوب المذله، لباس خاری رو به تنش می کنم، عند الناس، نزد مردم، پیش مردم خفیفش میکنم، ولأنحینه من قربی، او را از این که بخواد به من نزدیک بشه دورش میاندازم، نمیذارم به من نزدیک بشه، ولأبعدنه من فضلی، او را از فضل خودم، یعنی این که بیگمان بدون جهت، خدا خیلی از اوقات مو بدون جهت میده، مجانی چیزمو میده، ولا ابعدنه من فضلی، از اینکه مجانی چیزی بهش بدم او رو دور میدارم، دیگه بهش نمیدم اینطوری. ایو عمل و غیری فی الشدائد، آیا در سختی ها امید به غیر من میبندد؟ و الشدائد و به یدی، گرفتاری ها و سختی ها و تنها ها گرشت دست من باز میشه، کلید این قفلا به دست منه، و یرجو غیری، این منو ول کرده، امید به غیر بسته، نمیذارم، نمیرسه. صلوات بفرسته. این به مناسبت عرض کردم که توجه داشته باشید که به واقع حالت انقطاع اگر پیش بیاد، در حالت انقطاع همگان خدای تعالی را بیواسطه میخونن و متوجهش میشن. اما این الانسان لایطغی ان یطغی واستغنا، همین که احساس بی‌نیازی کرد وقت طغیان، همین که امیدش به این و اون شد و احساس کرد کسی دیگری هست براش کاری انجام میده. خب اینم یه نکته که تمام شد. خواستم بگم که انسان بالفطره خداشناسه. نکته بعدی، اینا رو بعد داشته باشید، نتیجه ای رو خواهیم گرفت. اما درباره زندگی این جهانی ما چه کنیم؟ ما اینجا که اومدیم و اینجا که هستیم واقعا چه باید کرد؟ ما به مقتضای پیمان عبودیتی که با خدای تعالی داریم، ما یه وقتی پیمانی بستیم که همین رو در قیامت خدای تعالی به عنوان به اصطلاح وقتی میخواد ما رو بازجویی کنه ازمون میپرسه. علم احد الیکم یا بنی آدم، بچه های آدم، مگه ما با هم عهد نداشتیم؟ الله تعبد شیطان، ما قرار داشتیم که نفر هستیم شیطان. و انعبدونی، قرار داشتیم که مرا بپرستید. هذا صراط مستقیم، این راه مستقیم. ببینید مقتضای پیمان عبودیت و در زمان سنجش اعمال میزان وفاداری انسان نسبت به عهد و میثاق فطری او. وقتی میایم پای عمل میخوان بسنجن که من درستم یا نه، به خوبی از عهده برآمدم یا نه، میگن همون پیمان و عهدی که داشتی را اینو برآورد کنیم ببینیم که بر مبنای اون عهد و پیمان آمده ای یا نیامده. اگه آمده ای نجات پیدا خواهی کرد، والا نه. خب سرانجام تکامل انسان در گروی اختیار، حرکت‌های اختیاری به این که بیفته در طریق به اصطلاح خداشناسی تا به او برسه خواهد بود. شیوهش هم گفتیم، شیوهش بندگی و عبودیت. خب تا اینجا تمام. حالا اون قولی که داده بودیم رو امشب چند دقیقه دربارش میگم، شاید 5 دقیقه بس باشه. و اون هدف آفرینش، چرا ما اومدیم اینجا، برای چی خلق شدیم. سوره مبارکه زاریات آیه 56، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما اصلا جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای عبادت. حالا من نمیدونم، تازه توجه دارید که خود عبادت هم هدف نیست. اگه گفتید هدف قایی عبادت چیه؟ چی؟ ملاقات لقای خدا، بله، قرب به خدا، شناخت خدا. ببینید ما نماز میخونیم که چی بشه خودمون میگیم، میگیم دو رکعت نماز صبح به جا میآورم از برای رضای خدا، قربتن لله، یعنی برای اینکه نزدیک بشم به او. پس قرب میشه هدفی والاتر از حتی عبودیت، یعنی بندگی میکنیم تا به اوجا برسه. این یه سیره که از اینجایی که الان هستیم حرکت سعودی داشته باشیم به سوی خدای تعالی. البته هممون رو به خدا داریم میریم جبرن، انا لله و انا الیه راجعون جبریست، هممون از طرف اومدیم به سوی او هم برمیگردیم. اما همینجا یه حرکت و سیر اختیاری هم هست که همون لقایی که آقا گفت، لقا رو دو رقم میگن، چنونچه موت رو دو رقم میگن، ولادت رو دو رقم میگن. یه ولادتی است، من از مادرم به دنیا اومدم تاریخ 1/1/1336، ایدو شناسنامه، به اختیاری منم نبوده، کسی هم از من نپرسته که امروز حالا مایلی شما رو به دنیا بیاریم یا فردا، همه همین جوریم. روزه یه روزی شما ولادت داشتید، خواسته یا ناخواسته اومدید. مرگمونم یه وقتی میاد که نه یک لحظه جلو میفته نه یک لحظه عقب میفته. اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. اجلشون که میرسه نه یه لحظه جلو میفته نه یه لحظه عقب میفته، به زمان خودش میاد. یعنی دقیقا در زمان خودش شما انشاءالله به سلامت میرید، چون به سلامت انشاءالله اومدید. این یه ولادت جبری ما داریم، یه مرگ و یا موت جبری ما داریم، یه ولادت اختیاری هم داریم، چون یه مرگ اختیاری هم داریم. ولادت اختیاری کیه؟ مرگ اختیاری کیه؟ مرگ اختیاری زودتر از ولادت اختیاری است. یعنی من الانه باید در خودم نفسانیات را بمیرانم. وقتی که چنین شد، وقت تازه حرکت من شروع میشه، تازه حرکت معنوی و سعودی من شروع میشه. وقت بهش میگن این مرگ رو بهش میگن مرگ اختیاری، یا اسامی مختلفی داره، مثل مرحوم بیدآبادی تلقی مرگ سرخ میکنن، میگن نوعی شهادته که طرف به اختیار و انتخاب میپذیره و میسته پا خودش و اصلاح نفس خودش. وقت بعد از این یک ولادت مجددی برای شما حاصل خواهد شد که این ولادت غیر اون ولادت اولی است که جبران یک 36 بوده. در روایات هم هست میفرماد که از حضرت عیسی سلام الله علیه لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، کسی که دوبار به دنیا نیومده این فرو نمیره به ملکوت آسمان ها، به حقایق عالم نمیتونه برسه کسی که دوبار به دنیا نیاد. یه بار همون بود که از مادرمون به دنیا اومدیم، یه بار زمان دیگری است که به انتخاب و اختیار شروع کنیم. پس یا الله، وقت این ولادت بعد از مرگ اختیاری است که برای انسان حاصل میشه. خب وقت اینجاست که بحث سنجش و اینا مطرح میشه که در بسیاری از آیات چند تا آیه داریم. من یکیشو یادداشت کردم، سوره مبارکه هود آیه 7، سوره مبارکه ملک آیه 9، که الذی خلق الموت والحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا مرگ و حیات رو ما برای این قرار دادیم تا امتحان کنیم که کی عملش بهتره. یعنی سنجش مطرح میشه، برای سنجش هم شرایط گوناگونی پیش میاد تا هر کسی به شکل اختیار و آزادانه نشون بده که کدام جهت و مسیر را انتخاب میکنه و معلوم شه ای کیه. اینه که شما سر دو راهی ها میتوانید راه درست و یا راه بد را انتخاب کنید. این تقریبا بحث تا امشبه. بعدش طلبتون انشاءالله در هفته های بین سال، بالاخره هفته یک شبی رو برای یه همچی کاری میگذاریم و هممون از هم استفاده میکنیم انشاءالله. تلاش کنید اون چیزی که در این ماه به دست آوردید از دست ندید. ماهی بسیار مبارک، بسیار ارزشمندی بود و زود آدم گاهی از اوقات سرمایه رو از دست میده. به دست آوردن سخت نیست، حفظش سخته. خدا نکرده پدر شما میمیره، میلیون ها تومان گیرت میاد، خیلی راحت، گاهی حتی بی زحمت. ببینید الان ماه مبارک که اومد، تقریبا ما بی زحمت اومدیم تو ماه مبارک، تلاشی برای اینکه ماه رمضان بشه دو اینا نکرده بودیم. این از فضل خدا بود، این به گل جمال اهل بیت بود. خدای تعالی در این ماه میخواد با امام عصر سلام الله علیه یه ارتباط خاصی داشته باشه. من و شما کیفشو میکنیم وزده، این فرصتی بود، این فرصت از دست ندید. حالا که بهش رسیدید، حالا که یه چیزایی به دست آوردید، مواظبت بکنید، از دست میره. قفلت بکنید چیز تهش نمیمونه، یه کم قفلت کنید برمیگردید به اول ما، چون هنوزم در ماها به شکل ملکه راسخه اینا در نیومده. یعنی لذت های معنوی به اصطلاح به جون ما رسوخ نکرده، خیلی زود زائل میشه. مثل نمیدونم دیدید اینا بعضی این رژیم ها هست که میگیرن مثلا برای اینکه میخوان چاق نشن یا چاقن میخوان لاغر بشن، بعضی رژیم هایی که بعضی اطباء میدن، البته برخیش خیلی تکنیکیه اینجور نیست، ولی برخیش میگن اینطور نی که میگن که طرف یه مرتبه مثلا فرض کنید 16 کیلو سبک میشه، خیلی هم خوشحاله و خوب، ولی خودش میدونه، پزشکش هم بهش میگه، میگه اگه یه و یه هفته پریز شکستی برمیگردی سر جای اول. این میدونی چرا؟ چون هنوز جا نیفتاده، هنوز سلولای بدنش آمادگی برای جذب و دارن، احساس گرسنگی میکنن. من و شما یه ما بیشتر نی، یه ما افتادیم تو خط، یهو فردا خیال نکنی که بگیم بله دیگه درست شد، ان مؤمنو کل جبل راسخ لا یحرکه الاواسط، مؤمن مثل کو میمونه باد تکونش نمیده، ربطی من تو نداره، درباره مؤمنه که رسوخ کرده، ما که رسوخ نکرده، ما یه نهال خیلی نازک با کوچکترین باد میشکنه اصلا. حالا الحمدلله یه چیزی بغلش گذاشتن، یه شمعک مانندی و یه کمی راست و ریس اومده بالا. بپایی غفلت نکنید، کافیه یه لحظه غفلت کنید، اون چی که به دست آوردید از دست ندید، اون چی که به دست آوردید از دست ندید. برنامه هایی رو که شروع کردید مثلا تو سال اقلا هفته یه بار دو بار روزه رو داشته باشید، خورد خورد خوش خوش، کارهایی که می کردید، عباداتی که داشتید، دعاهایی که می خوندید، دعای ابو حمزه ای که می خوندید، حالا هم بخونید. زیارت جامعه کبیره، زیارت عاشورایی که می خوندید، لبتون مترنمه به از کار الهی بود، نماز اول وقت می رفتی، حضرت آیت الله نوری می آمدن برای نماز، زود خودتو می رسوندی، حالا هم برسون، حالا هم هر جایی هستی نماز اول وقت رو اول وقت بودو، بتونید شبا زود بخوابی، شبا هی بیدار نمونید که سحر بتونید پاشی، سحر پاشید چند رکعت نماز بخونید، با خدا قدر درد دل بکنید. مگاهی از اوقات با این اون درد دل میکنیم، هیچ کاری هم برامون نمیتونن بکنن، بعضشون هم شماتتمون میدن. من دیدم آدم یه مثلا در میگم آقا من وزم بده، ترم میگشم دیدی ها، نگفتم فلان کن نکردی، تازه یه چی هم دو دست بدیم به این آقا، برای اینکه خدا که ایجوری نیست، خدا که ایجوری نیست. باشید باش حرف بزنید، حالا که آشنا شدید به این درگاه، اگه فردا بری بلنشی دو مرتبه برای سحر، میگن این آقا رو میشناسیم. اگه گفتید که مثلا فرض کن آقا بهروز اومده، نمیگن بهروز چیه، ای همون پسر است، میشناسنش. چون یک ماهی با خدای تعالی رفاقتتون برقرار شده، خیلی فرق میکنه. از دست ندید این بزرگان، فرض کنید یک ماه اگر شما رو بهتون بگن که مثلا در بیت مقام معظم رهبری باشید، برای آقا شما مسئول خرید خونشون باشید، و شما هر رو میرید میاید اینا، حالا تموم شد، ویل نکن برو دیگه نیا، تموم هم شد اقلا هفته یه تلفن بزن، آقا سلام علیکم من همون بهروزه هستم، یادشون نمیره. اگه ویل کردی یادشون میره، بعد وقتی میگی من فلانی هم، میگن نداشتی. فرصتی است برای این که این کسانی که با خدا رفاقت رو ممتد نداشتن، من فکر کنم خیلی فرصت خوبی است. گفتم به آبروی حضرت ولی عصر ماه برکت داشت و داره، شایدم اصل بهانه‌اش اینه که شب قدر خدای تعالی میخواد با به اصطلاح بهترین محبوب خودش ملاقات داشته باشه، خواهد بگه با آقا. حالا در این بین من و تو هم رفتیم تو، و یالا دیگه غنیمت بشمار، فرصت از دست نده، چون میره از دست. اگه دو هفته سه هفته گذشت دیگه تموم میشه، غریبه میشه دیگه، وقتی میای میگی ما اومدیم، میگن تو کی هست، نمیشناسیم شما رو. از دست ندید فرصت باشه؟ آره نه ترس بگو باشه جدی حواستون جمع کنید. میارزه آقا میارزه رفاقت با خدا. انبیا چقدر زحمت میکشیدن که با خدا بتونن ارتباط برقرار کنن، ملاقات خدا برن، اصرار میکرد خدایی میخوام ببینم ارفتها برسه. مگه تو خیال میکنی ما دیدنیم؟ نه بابا جون این نمیگم. برید بخونید داستانهای حضرت موسی رو در قرآن. خدا میدونست چی داره میگه، خود اینم میدونست چی داره میگه، ولی ارزون گیر نمیاد. جدی ارزون گیر نمیاد. خیلی خاطر حضرت ولی عصر رو خدا میخواد. من معتقدم احدی رو اینقدر خدا دوست نداره. ما به خاطر این بزرگوار بچه شیعه هم زدن تو اومدن جلو. یالا نگذار از دست میره. فردا شروع نکنید دو مرتبه به گناه و عصیت اینا. تو این کافی نتا رفتن و نمیدونم فیلم دیدن و نوار دیدن و نمیدونم اینترنت و اینا باز کنن، هر چی میشه آدم این کارا نکنید. اگه فلان آقا گفتن فلان رو خودتون گول بزنید، این کارا رو نکنید. همسرتون رو اذیت نکنید، بچه هاتون رو به انحراف نکشونید، دوستانتون رو باعث انحرافشون نشید. خلاصه یه خدا جمع جور کنید دستا پا رو. حالا که جمع جور شده بیشتر جمع جور کنید، نگذارید. و من فکر کنم میتونیم یکی دوتا مارمزونه این شکلی به طور ما بخوره، فکر میکنم میرسیم انشاءالله. و الانه تازه مثلا بعضی شب قدر به فکر افتاده بودن که چی کار کنیم شب قدر رو درک کنیم. حالا تازه این شب به فکر افتادی رفه. مثل بچه هاییه که شب امتحان یادشون میاد که امتحان دارن فردا. این اگه نابغه هم باشه فردا نمره نمیاره. درس خوندن وقت داره رفیق. 6 ماه وقت داشت. 1 سال زودتر به فکر باش. بنابراین از همه الان به فکر درک شبهای قدر باش که انشاءالله در شب قدر وقت ملائک بر حضرت ولی عصر ببینید. تو هم نزدیک باش. داریم ها؟ داریم اینجوری ها؟ از برخی از بزرگانی که در همین قوم خودمون دفنه هست. و ما سحرگاه از خواب پا شدم دیدم که در همدانمون، وقتی که اومدم وسط فصل حیاتی نگاه کردم دیدم که در شهر ما نور به آسمان داره میره. وقتی دقت کردم دیدم که در یکی از این بیوت، یکی از این خانه ها، حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه مشغول نماز شبه. میشه آ؟ میشه. چون خودتون ندیدید اینا، نه نگه نه نمیشه. نه من ندیدم. منم ندیدم. منم مثل تو ندیدم. اما میگن که هر چی که شنیدی و دیدی برهانی برای ردش نداری، اقلا بگو شاید ممکن باشه، ممکنه باشه اینطوری. ما ندیدیم ولی هستن کسان که دیدن و میبینن، واقعا میبینن. یه مقدار حواس جمعی میخواد، یه مقدار بندگی خدا میخواد. تو کارها بندگی بکنی، در کارهای فردی، در کارهای جمعی، مخصوصا در کارهای جمعی. گاهی از اوقات دویون فردی ما پیدا میکنیم، من به خدا بدهکار میشم نماز رو، این فرق میکنه. باز گاهی به شما بدهکار میشم، این فرق میکنه. گاهی از اوقات به یک ملت و یک نظام بدهکار میشم، این دیگه بیشتر فرق میکنه. گاهی از اوقات برای منافع مادیمون، برای که به یه پست و مقامی برسیم، خراب میکنیم اینه اونو، فکر نمیکنیم نظامی رو از بین میبریم، خون شهدا رو زیر دست و پا میذاریم. اینا رو باید دقت داشت. همین. من فکر میکنم که شاید بهترین چیزی که بلد بودم اینه که اونچه که به دست آوردید به پایید از دست ندید. سرمایه اندوخته رو آتش نزنید انشاءالله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ای بانی پهلو شکسته مهدی بر شیشه دارو درمون خغدام دلم میخواد امشب ببرم تون مدینه، گرچه اگه مدینه هم بری وقتی بر میگردی باز دلت گرفته است. خیلی فرق میکنه با زیارت بی بی معصومه سلام الله علیها، با زیارت امام حسین، با زیارت امام علی، با زیارت امام مشدود. معمولا اینایی که میرن مدینه وقتی بر میگردن تازه نیاز به زیارت دیگری دارن. قبر فاطمه کبرا رو پیدا نمی کنم، چند جا میرن زیارت نومه می خونن اما نمی دونن آیا بالاخره زیارت کردیم یا نه. خدا روزیتون کنه برید ببینی. گاهی میرید بقی میگن شاید بی بی جا باشه، گاهی میرید داخل مسجد النبی محلیه به نام روزه بین محراب و منبر، میگن اینجا پا نگذارید ولی نمیدونیم قبر خانم کجایه. برخی ترجیح میدن بیان در خونه مولا همونجا در خونه حضرت زهرا زیارت کنن، آخه داخل خونم قبریست منصوب به فاطمه. گفت امام نقوم هر بار مسجد و نبی مشرف می شود می آمد در به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیه گفت کفشا رو در می آورد پا برهنه وارد خونه می شود می ایستاد چند رکعت نماز می خود. میگه گفتم آقا نماز ایجا ثوابش بیشتره یا مسجد النبی؟ فرمود ایجا. آقا اینجا خانه زهرا در وسط را می زدن.
اهل فریاد کجان؟
در وسط کوچه تو را می زدن. به جای تو مرام پدرم سینه زغزرای من، آه من آه من آه من میخدرم زهرای من. بمیرم میگن نامش هست، برید ببینید در بیت لحظان مقدس قم می نقل کرده. میگه تو نامه ای که به معاویه نوشت، نوشت معاویه نبودی، چنان در را فشار دادم، میدانستم زهرا پشت دره. صدای شکستن استخوان‌هاشو میشنیدم. مظلوم زهرا، مظلوم زهرا، مظلوم زهرا. ای ببین کاری کردن که بیبی دیگه آقا رو صدا نمیزنه. یا والله قتل من في أحجاني. السلام عليك يا بنت رسول الله، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله. يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله،